7:30 متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. یکی از دوستان 937-33-89 گفتن بانک ملی شهر کرد برای وام ازدواج 4 ضامن گفتن باید بیاری، از کجا جور میشه؟ یادم میاد که مسئولان وعده داده بودن، مخصوصا بانک مرکزی، دوستان بانک مرکزی، که تسهیل میکنیم دریافت وام ازدواج رو در کمترین حالتش با حداقل ضامن و با بهترین شرایط. اما این دوستمون در شهر کرد اعلام میکنن که این اتفاق نیفتاده و 4 ضامن خواستن. این دیگه 4 ضامن رو ما نشنیده بودیم. متشکریم، امیدواریم دوستان بانک مرکزی بشنون. اگه پاسخ دارن حتما روی خط بیان و پاسخ بدن به این موضوع، یا اگر دستور رسیدگی هست دستور رسیدگی بهش بدن. اتفاق ناراحت کننده ای که در طبس افتاد دل خیلی از هموطنان ما رو رنجوند. این رنجاندن یک طرف، داغی که بر دل خانواده ها گذاشت طرف دیگر. سالهاست درباره مشکلات و مصائب معدن و معدنداری و معدنکاری صحبت میشه، نه انگار گوش شنوایی براش هست، نه انگار براش برنامه و تدبیری انجام میشه. این که ما امنیت معدنمون به چه شکله، این که معدنکارمون با چه شرکتی دارن کار میکنن، این که اصلا وضعیت معدن، سهم معدن از اقتصاد چرا انقدر پایینه، اینا همه سوالاتی هست که معمولا بهش پاسخ داده نشد. در این رادیو گفتگو در به پیوست و به ارجاع به گفتگوهای مختلف در گفتگوی اقتصادی، در صبح و گفتگومون راجع به معدن مفصل صحبت کردیم. کمتر شنیدیم جواب از وزارت سمت. معمولا وزارت سمت در فرق نمی‌کنه، این دولت و آن دولت هم نداره، در دولت‌های مختلف نه پاسخگو بوده نه آمده. ببینیم دولت 14 چه خواهد کرد. جناب آقای دکتر خالقی، دبیرکل و عضو محترم هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، جناب آقای دکتر حسین قلی، ریاست محترم اتحادیه سرب و روی ایران، روی خط ارتباطی هستند. آقای خالقی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض صبح خیرم خدمت شما جناب هاشمی، همینطور شنونده خوب رادیو گفتگو و همینطور عرض تسلیت دارم خدمت خانواده هایی که عزادار شدن بابت این حادثه اسفناک و جامعه کار تولید ایران.
متشکرم. جناب حسین قلی سلام عرض میکنم، صبح بخیر قربان.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون و تسلیت میگم به خانواده های این عزیزان و جامعه کارگری و معدنی ایران.
متشکرم. جامعه کارگری ما همون جامعه‌ای هست که بارها توی رادیو گفتگو راجبش صحبت کردیم. هر کاری می‌خوایم بکنیم میگیم آقا همه جای دنیا، همه جای دنیا. هم می‌خوایم بنزین رو گرون کنیم، آقا همه جای دنیا. کجا اینجوری هستش؟ می‌خوایم مالیات بگیریم، همه جای دنیا اینجوری هستش. هر کاری می‌خوایم بکنیم همه جای دنیا. ولی راجب حقوق کارگر که صحبت می‌کنیم میگن تورم‌زا هستش. موضوع افزایش حقوق باعث ایجاد تورم میشه. و میدونیم که حقوق کارگر فقط این نیست که دولت که نمیخواد پرداخت کنه، هرچند که بزرگترین کارفرما دولت هستش، اما تسهیلاتی که برای کارفرما فراهم میکنه میتونه کمک حال کارگر باشه. امیدواریم که یک سامانی به این موضوع داده بشه. آقای حسین قلی، راجع به آمار صحبت نمیکنیم. آمار داریم که 25% معادن ما فقط امن هستن، یعنی معنای مخالف اینکه 75% وضعیت امنیت خوبی ندارن. وضعیت معیشت کارگر اونجوری هست. کلا بپرسیم چرا درست نمیشه اوضاع و احوال معدن؟ راجع به آمار صحبت نمی‌کنیم چون همه تو رسانه‌ها خوندیم راجبش حرف زدیم. بگیم بفرمایید چرا اوضاع احوال معدنمون درست نمیشه؟
مردم شما که دلایل مختلفی داره. حاکمیت به جای اینکه نگاه کمک و حمایت و پشتیبانی داشته باشه از بخش معدن به عنوان تهیه کنندگان مواد اولیه برای بخش‌های دیگه صنعت و اقتصاد، متأسفانه در 10 گذشته نگاه درآمدی داره و حقوق دولتی رو از سال 97 تا الان 58 کرده و این نقدینگی رو
58 یا 58%
58 برابر. بله. اما در مورد این مسئله که متأسفانه به وجود اومده، از نظر فنی باید بررسی بشه دلایل این فاجعه مشخص و برای پیشگیری در معادن دیگه و این معدن تجهیزات لازم و تعمیدات لازم تهیه و نصب بشه. ولی دلایل به وجود اومدنش رو همه جانبه باید دید. اصولا این نوع اتفاقات فقط در معادن زغال سنگ و غیر طبیعی که گاز جمع میشه و یا مقداری گاز تحت فشار وجود داره اتفاق میفته. در سایر معادن این نوع انفجارات دیده نشده. ممکنه ریزش وجود داشته باشه.
اصلا نوع استحصال متفاوت هست. مثلا در معادن سرب و روی دیدیم متفاوت هست. شکل معدن
در ریزشه. دلایل فنی دیگه ای داره. اما وقتی قیمت زغال سنگ سرکوب میشه تا بخش فولاد سود بکنه و متاسفانه 3 وزارتخونه بزرگ رو آوردن با همدیگه مخلوط کردن و مدیریت هایی که در طی این 45 سال بوده که حدود 35 وزیر عوض شده، خب یکی دلالش همینه که بخش معدن توجه کافی بهش نشده. برای زغالت این واردات آزاد حقوق دولتی رو متاسفانه بسیار بالا بردن، دیگه پولی برای معدنکار نمونه که این هزینه ها رو انجام بده. البته باید اجبار کرد که تجهیزات لازم یا تهیه و یا نصب بشه و یا حتی اگر نشد معدن رو تهدید کنن، چون جون کارگر مهمتر از همه چیز هستش. متاسفانه در طی سالهای گذشته توجه لازم بخش معدن نشده و دولت هم هیچ گونه توجهی و یا نظرخواهی از بخش خصوصی، تشکلا، اتاق بازرگانی نمی کنه و مشورت نمی گیره و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ماده 4 اجبار می کنه دولت رو که شما نظرخواهی کنید. الان مدت مدیدی در مورد مسائل ایمنی معدن کلن و توجه کافی نشده، حتی یک بخشی در وزارت سمت وجود داشت در مورد بازرسی و ایمنی معادن که متاسفانه اون بخش اصلا برداشته شده که لازمه به وزارت سمت با توجه ویژه به مسائل ایمنی بازرسی ها و اینکه توجه کنه که توی این معادن آیا مسائل ایمنی و HSE رعایت شده یا نه، و اگر لازمه وامی داده بشه، کمک داده بشه به این بخش، کمک بشه مخصوصا بخش زغال سنگ که همه دنیا از بخش معدنشون حمایت میکنن. متاسفانه در طی این 10 گذشته با گرفتن عوارض برای صادرات، برای به اصطلاح انواع اقسام مالیات ها، انواع اقسام محرومیت ها، یعنی اگر شما الان یک معدنکار باشی و صادرات بکنی میگن ها اینا خامفروش هستن و از معافیت مالیاتی محرومت میکنن. خب وقتی که اینقدر معدن رو تحت فشار قرار میدن، دیگه پولی برای رسیدگی به کارگراش و بخشای ایمنیش اینا نمیمونه.
خب یعنی باید کارگر
نه اصلا اگر یک معدن
وقتی پولی براش نمیمونه، مگر ما شعارهایی میبینیم، تابلوهایی میبینیم، اول ایمنی بعد کار، وقتی ایمنی نداره چرا کارگر میره اون تو؟ اصلا این دولتی بوده یا خصوصی بوده متولیش؟
نه این معدن خصوصی بوده ولی که یکی از معادن خوب بوده، یعنی مسائل ایمنی رو تا حدود زیادی رعایت کرده. البته
ببخشید ما تو معدن مگه حدود زیاد داریم یا رعایت کرده یا رعایت نکرده دیگه؟
ببینید اینا
معدن نفت HSEش مشخص آقا،
نه این معدن باید بررسی فنی بشه، این حادثه باید بررسی فنی بشه، مقصرینش مشخص بشن، ولی کن نداشتن پول برای بخش معدن دلیل بر عدم نصب وسایل ایمنی و حفظ جون کارگر نیست.
همین عرض میکنم،
یا تعطیل باید بکنه یا باید این مسائل ایمنی رو رعایت بکنه.
همین عرض میکنم، متشکرم.
من خودم معدن زغال سنگ دارم، معدن غیر طبیعی دارم، که معدن سربروی دارم. در معادن غیر طبیعی و زغال سنگ این اتفاقات میفته، اما باید ما جلوگیری کنیم، پیش بینی کنیم، اون وسایل و امکانات لازم، لباس ها یا اینکه لامپ ها یا روشنایی ضد جرقه، تمام مسائل ایمنی باید رعایت بشه که این مسائل، این اتفاقات باز دوباره نیفته.
متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم. با تجربه که ازت عالی دارید انتظار میره که وضعیت، یعنی امیدواریم که متولیان این امر با کمک و مشورت از شما امثال حضرت عالی، پیشکسوتان این حوزه، آقای خالقی و سایر دوستان، وضعیت این حوزه رو ارتقا بدیم. آقای حسین قلی سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. حضرت عالی خداحافظ می‌کنم. جناب خالقی در خدمت شما هستیم. صحبت های جناب آقای حسین قلی به عنوان یک پیشکسوت حوزه معدن رو شنیدیم. حضرت عالی هم تو این حوزه صاحب نظر هستید و معمولا نظرات دقیقی رو تو این حوزه ارائه میکنید. این که ما الان بیایم بگیم بخش خصوصی ما اتفاق افتاد، همه ما داغداریم، ناراحتیم، ایراد داشته، نباید میشده، یه سری بایدها و نبایدها بوده که انجام نشده، رسیدیم به این وضعیت. خب الان دنبال مقصر گشتن کار خوبیه، ولی الان ما تو رادیو میخوایم این رو بهش بپردازیم که به چه شکل باید آینده معدن و معدنکاری تو کشور رو نگاه کرد با این وضعیت وجود داره. ببندیم، تعطیل کنیم، تخته کنیم؟
حسن خدمت شما. خب بخش پایانی صحبتهای شما با آقای حسین قلی میتونه شروع خوبی باشه برای کار، یعنی همین موضوع که بهش بپردازیم. تو بحث معدن، اگر واقعا معدن ما داریم کار میکنیم، نمیشه که با شرایط 100 سال پیش با کار در معدن مواجه بشیم. خب تجهیزات ایمنی متفاوت شده، نوع روابط متفاوت هست، اینکه توجهی که به حیات انسان ها، سلامتی آدم ها داره داده میشه خیلی متفاوته. بحث ایمنی خیلی متفاوت شده، خیلی پیشرفت داشتیم توی این مباحث، شرایط کار خیلی فرق کرده. الان مثلا 200 سال قبل نیست که کارگر معدن به شرایط خاصی کار بکنن، الان هم تجهیزات متفاوت شدن، الان چه از نظر تجهیزات ایمنی، چه از نظر تجهیزات کار در معدن، و اینکه چطور یک معدن رو به نسبت فراخور ماده معدنی چه تجهیزاتی به کار میگیرن خیلی فرق کرده. ما نمیتونیم فقط با روشای گذشته مربوط 50 سال پیش، 60 سال پیش، 30 سال پیش کار بکنیم، چون هر ماده معدنی برای اینکه استخراج بشه شیوه جدید به فناوری خودش رو الان پیدا کرده، طراحی میشه برای اینکه یک معدن استخراج بکنن، اسکن میکنن، یک طرحی در میاد بر مبنای اون ماده معدنی استخراج میکنن. حالا اگر ماده معدنی زیرزمینی باشه که مثل بحث زغال به صورت معدن باز نیست، معدنی که باید تونلی بره و به قول معروف لابلای لایه‌هایی که پیدا میشه هم مسیر با لایه‌های زغال سنگ حرکت بکنن و استخراج بکنن ماده معدنی، خب این استحکام سازی داخل تونل‌ها رو میخواد، تهویه مناسب میخواد، همونطوری که صحبت کردن بحث لامپ‌های ضد جرقه، اصلا سیستم کار در اونجا به نحوی است که باید جرقه وجود نداشته باشه و تهویه باید مناسب باشه، که وقتی که گازی مثل گاز متان در داخل معدن میخواد تمرکز پیدا کنه، تجمیع بشه،
یک جای آزاد بشه، اصلا دست خودمون نیست، یک جای آزاد میشه،
آزاد میشه، یک جای معدن رو شما وقتی میشکافی میری جلو، یک جای تمرکز گاز متان بوده، اونجا میاد آزاد میشه، تراکم پیدا میکنه. خب باید به سرعت بتونه تخلیه شه، امکان جرقه نباید باشه که انفجار ایجاد بکنه، چون به هر معدن ریزش شما ممکنه تونل رو بزنید، سقف بزنید، براش پایه بزنید، کاری انجام بدید برای استحکام، ولی بالاخره وقتی گاز متان بیاد و منفجر بشه خب ریزش خواهد کرد. خب خلاصه چطور میخوایم با این رفتار بکنیم؟ آیا سیستم های هشدار دهندمون بعد کافی به روز و دقیق هست؟ شما اگه قدیم ها رو نگاه کنید، شاید معدنچی زغال سنگ در سال صده گذشته پرنده مثلا یکی مثل بلبل رو با خودشون میبردن تو معدن،
خیلی عکساش اومده که 100 سال پیش این کارو میکردن، ما
حالا میکردن، وقتی که پرنده میمرد و شروع میکرد به واکنش دادن، خب معدن تخلیه میکردن، هشداری بود. خب ما این کار هم که هیچ الان خیلی ببخشید خنده‌دار میشه چه این کاری کردن، و اینقدر تجهیزات مدرن اومده که بتونه انجام بده. آیا فقط من این مطلب رو خواستم از دوستان به عنوان خانه سنتیر، ما یه بیانیه دادیم، گفتیم یک هیئت حقیقتی باید تشکیل بشه، شفاف برخورد بکنیم، که یه گروهی بیاد یه گزارشی بنویسه تمام بشه نشه این ماجرا.
اون معدن گذشته یادمش اسمش چی بود؟
کدوم معدن؟
تلفات داد و
ببینید معدن یورت بود تو
گلستان. بله یورت گلستان،
اون رو داشتیم که زغال سنگ بود، توی شازند اخیراً ریزش داشتیم زغال سنگ نبود.
خب میخوام بگم اتفاق نوبتی که نیستش، ما قبلا هم کمی تحقیقاتی یاد داشتیم،
ما بی احتیاطیم، حالا حقیقت یاب میره میبینه که این معدن فقط این میشه این معدن. ما میخوایم ببینیم از این حقیقت یابی ها گزارشی باید بیاد بیرون، در تکرار موضوعات مشابه جلوگیری کنیم.
مگه گزارش نمیاد؟
ما حادثه مثل پلاسکو تو کشور اتفاق میفته.
الان ببخشید میونه کلامتون میام چون وقتمون کمه. الان مثلا سازمان آتش نشانی اومده گفته این تعداد بیمارستان ناامنه، این تعداد مدارس ناامنه، توجه نمیشه، نمیشه 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 تا میشه اون اتفاقی که تو تجریش افتاد، میدون قدس افتاد، آتش سوزی رخ میده. من چون این موضوع رسید به اینجا که چطور باید کنترل کرد، سرکار آقای دهنوی تهیه کننده رو اشاره میکنن که چند وقت پیش سقف یکی از مدارس هم ریخت و
بله همین چند روز پیش بوده تو ارومیه، سقف یکی از هنرستانه به وقتی که در مورد ایمنی
این نکته هست که شما فهمید بی احتیاطی
باید به نتیجه برسیم، هم خودمون به عنوان افراد، به عنوان من اگه کارگرم، اگه مدیرم، هر کسی تو جایگاه خودش باید اون مسائل ایمنی رو بداند و رعایت کنه. ما حاضریم ریسک بکنیم بریم داخل جایی که ناامنه، برای چی؟ برای اینکه یه دستمزدی رو دریافت بکنیم که زندگیمون بگذره. ولی اون که بالا دست نشسته، حالا طراح، مدیرش، بحث نظارت، ببین تمام اون سهم تقصیر در هر حادثه باید مشخص شه که دستگاه نظارتی ها درست رفته، بازرس ایمنی رفته، مسئول ایمنی کارش کرده، مدیر عامل کارش انجام داده، به نسبت سهم تقصیر برخورد که بشه دیگه افراد که در جای دیگه مشغولن میدونن که من سهمم در حادثه ای که اگر اتفاق بیفته اینقدر من باید
جبران کنم،
کارم رو انجام بدم درست که اتفاقی نیفته.
متشکرم.
عرض پلاسکو رو داشتم. در حال پلاسکو ما باید مثلا میرفتیم تمام این موضوعات مشابه رو جلوگیری میکرد، هنوز کار زیاد نشد. تو معادن هم همینه،
خیلی داریم تو کشور. من اجازه میخوام چون صحبت رسید به اینکه از فناوری جدید استفاده کنیم، سرکار خانم دکتر چشمی متخصص حوزه هوش مصنوعی و فناوری های نوین در صنعت روی خط هستن. سرکار خانم چشمی سلام.
سلام علیکم، وقت شما
صبح بخیر. صحبت های جناب آقای دکتر خالقی دبیر کل و عضو محترم هیئت مدیره خانه صنعت و معدن شنیدیم. قبل از اونم با جناب آقای حسین قلی رئیس اتحادیه صلب و روی ایران صحبت کردیم درباره مشکلات معادنمون. سوالی که اینجا به وجود میاد بحث این هست که ما چقدر از فناوری های روزمون برای هشدار، برای ایمنی استفاده میکنیم. کلا قسمت HSE ما چقدر از فناوری های هوشمندانه داره استفاده میکنه؟ خب الان نشون میده که استفاده نکردیم. میخوام بپرسم که چرا استفاده نکردیم؟ آیا معدنکارای ما اصالتاً سراغ همچین تکنولوژی نمیرند؟ اگر بله نمیرند، آیا به خاطر گرونیشه؟ آیا به خاطر در دسترس نبودنشه؟ چجوریه که این تخصصی که شما دارید تو معدن ما ازش استفاده نمیشه؟
ببینین، حوزه معدنکاری به طور خاص حالا با اتفاقاتی که افتاده و نهادهای نظارتی که تأسیس شده، خب شرکت مثل ایمینو و ایمیدرو تو سالهای اخیر خیلی اقدامات خوبی انجام دادن در راستای فرهنگ سازی و کلن موضوع معدن جزو موضوعاتی هستش که قسمت تکنولوژی بسیار جا مونده داخلش و جدای از بحث بری ما با پروداکتیویتی خیلی پایین معادن هم مواجه هستیم. یعنی تکنولوژی حالا فاصله ایمنی که اصلی ترین اثریه که میتونه داشته باشه، ولی نفوذش به شدت میتونه پروداکتیویتی رو در معادن تحت تاثیر قرار بده، اما چون بسیار سودده، بسیار فضای کاری سنتی داره، هیچ وقت اثر تکنولوژی پرداخته نشده. یه بخشش به دلیل عدم آگاهی اون زینفاشه و یه بخشی هم موضوع اینه که اقدامات و عملا قوانینی که تو این بخش اومده فقط در حد قانون مونده و به هیچ عنوان این قوانین الزام اجرایی نگرفته و بسیاری از اینا بیشتر به شکل مشوق باقی مونده. مثلا ما تو سالهای اخیر خب از اون حقوق دولتی 20% برای معادنی که میان تو حوزه تکنولوژی کار میکنن به عنوان معافیت در نظر گرفته شد، ولی عملا هیچ الزامی برای اینکه معادن بیان از این تکنولوژی بخوان استفاده کنن گذاشته نشد. تو حوزه HSC معادن اصلا اینکه خود معادن واحد HSC داشته باشه، خب مرکز آمار ایران تا جایی که یادمه سال 400 اومد یه گزارش داد که ما مثلا 6000 معدنی که داریم حدود 1400 تاشون فقط واحد HSC دارن. در مورد ایمنی معادن موضوع حالا جدای از بحث تکنولوژی اصلا کلا الزام قانونی و اون شرایط بازرسی به نظرم مهمتره و واقعا تکنولوژی نیست که بگیم گران قیمته یا در دسترس نیست. نه، اتفاقا خود مرکز پژوهش های مجلس سال 99 خیلی جالب گزارش اومده راه داد که اتفاقا بحث تکنولوژی در معادن مورد بررسی قرار داد، با مثلا معادن و کشورهای دیگه مقایسه کرد، میزان جا افتادن ایران رو گفت، مستقلا بر روی آیوتی اومد صحبت کرد و اتفاقاتی که آیوتی میتونه رقم بزنه. اینکه ما سال 99 همه اینا رو داریم، ولی امروز تو تمام معادن که میره اتفاقا تماما دارن سنتی کار میکنن. ما خیلی معادن رو رفتیم، حتی همین مدل پرنده که ببرن برای گاز رو همچنان دارن انجام میدن و اینجای تأسف داره که تکنولوژی انجام شده، پیشرفتش بوده در کشور، خیلی شرکت های خوبی دارن تو بخش های مختلف کار میکنن. ما از ایمنی محیط زیستی دچار مشکل هستیم تا ایمنی انسان ها که دارن تو این فضا کار میکنن. خود ما زمستان گذشته پایلوت پروژه‌ای داشتیم که تحت عنوان اسمارت پی پی ها بود که تو دنیا داره کار میکنه، وربل های هوشمندی که میتونه به اون کارگری که در معدن داره کار میکنه کمک کنه که بتونه هم شرایط زیستی خود اون فرد، چون اینا تو عمق زمین دارن کار میکنن، شرایط زیستی خود فردم ممکنه بعضا به لحاظ فشاری که اونجا تجربه میکنه یا شرایط فعالیت کاریش دچار آسیب بشه، هم شرایط محیطی. و این به راحتی با استفاده از وربل های هوشمندی که و تجهیزات ایمنی هوشمند قابل رصد هست و این اتفاق میتونه به شدت کنترل بشه.
مشکل.
اما موضوع اینه که وقتی تو نهادهای نظارتی، نهادهای قانونگذار میری، همچنان تکنولوژی به عنوان یه موضوع فنسی که حالا باشه و یه بحث شعاری و یه شو دیده میشه و اون الزام مبنی بر این که این باید بیاد مستقر بشه، الزام باشه که انجام بشه، مشوق نباشه، خب تا به امروز تو موضوعات مختلفی که ما برخورد کردیم اصلا دیده نشده.
راجع به مشوق صحبت کردید، آیه دکتر خالقی هم حتما اینجا زخم سر دل باز میشه که مشوق های فراوانی تو حوزه های مختلف باید در نظر میگرفته شده، در قانون هم آمده اما بهش پرداخته نشده. هم آقای حسین قلی هم آقای دکتر خالقی اشاره کردن که به خاطر وضعیت سختی که بر حوزه معدن حاکم هست، اون حقوق دولتی که هست، همه مسائلی که وجود داره، روز به روز وضعیت معدن داره سخت‌تر میشه و طبعا معیشت کارگر هم سخت‌تر خواهد شد. که دوستان پیامک فرستادن نوشتن که حالا که این کارگران زحمتکش معدن طبس به رحمت خدا رفتند و همگی اظهار تأسف میکنن، یادمون باشه در صورت افزایش قیمت بنزین، ارز و بقیه، امثال همین کارگران سخت‌کوش هستن که سفره‌شون کوچیک‌تر میشه و مصرفشون کمتر میشه، ولی اون دهک اول که اصلاً ککشان هم نمیگذن. متشکرم، ممنونم از شما خانم دکتر چشمی، ممنونم از حضورتون، با شما خدافظی میکنیم. آقای دکتر خالقی بسیار سپاسگزارم، مثل همیشه حاضر بودید، توضیح از توضیحاتون هم متشکریم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
هفته 52 دقیقه صبح شما بخیر باشه. پیامکی که خوندم 912-6307 هستش، شماره دیگری 915-3538 نوشتن مدعی العموم باید حامی کارگران زحمتکش معدن کشور باشد، از طرفی مالک یا ذی‌نفع معدن را به صورت حکم قضایی حکومتی مجاب کند، جلوتر از همه در انتهای معدن احتمالا و نه در دفتر کارش حاضر شود، بعد از همه هم از معدن خارج بشود. جناب تفتی نوشتن 911-98-36 نوشتن شاید فکر کنید در معدن‌ها رعایت ایمنی نمیشه، ولی بهتون بگم هیچ شرکت خصوصی در هیچ نوع شغلی رعایت ایمنی در کار نیست، بازرسی اداره کاری هم وجود نداره. خب بله، الان که راجع به معدن داریم صحبت میکنیم، ما راجع به بیمارستان و مدارس هم گفتیم، بله این نکته هم باید در نظر گرفته بشه که همه جا به لحاظ ایمنی کارگر باید سطح ایمنی سنجیده بشه و بررسی بشه و ببینیم که به چه شکل باید بهبود وضعیت محیط کار رو به دست آورد. بریم سراغ موضوع بعدی. میهمان ارجمند ما جناب مهندس مختاری، ریاست محترم اداره بررسی و نظارت اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، روی خط ارتباطی هستند. جناب مختاری سلام.
جناب خدا از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه خوبتون. جا داره از تسلیتی داشته باشم بابت حادثه تلخ معدن زغالسنگ طبس که منجر به دست دادن تعدادی از کارگران زحمتکش این معدن شده. امیدوارم خدا به نزدیکانشون، به بازماندگانشون صبر عنایت کنه و روح این عزیزان شاد باشه. در خدمتتون هستم.
همین که الان اینو فرمودید، لطف کردید، اشاره کردید به این موضوع، من بپرسم تو سازمان تامین اجتماعی ما اداره بازرسی کار داریم دیگه، قسمت بازرسی کار داریم، میدونم قسمت شما نیست، اما آیا راجع به معادن هم ما بازرسی از طرف سازمان تامین اجتماعی داریم یا نداریم یا ربطی به شما نداره؟
هر زمان حادثه برای کارگری در محل کار اتفاق بیفته و این حادثه گزارش به سازمان تامین اجتماعی بشه، در اولین زمان ممکن دوستانمون بازرسان سازمان تامین اجتماعی مراجعه دارن به محل حادثه و گزارشی رو تامین تهیه میکنن از بابت این حادثه.
قبلش گزارش تهیه نمیکنن؟
ببینید به لحاظ باید
میدونی چرا میپرسم؟ یعنی میپرسم حتما باید اتفاق بیفته مثل این تا بفهمیم که ناامن بوده، ایمنی نداشته.
خب
ببین الان اصلا آتش نشانی اومده گفته این تعداد بیمارستان ناامنه، مدارس ناامنه، اون گزارش قبل شما داریم، اگه بعدش اتفاقی بیفته آقا کوتاهی و قصور بوده. الان تو سازمان تامین اجتماعی جایی داریم که قبلش بازرسی کنه بگه آقا کارگران در محیط ناامن دارن کار میکنن؟
نه، این موضوع ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی نداره و بعد از حادثه‌ای که رخ بده به جهت ارائه تعهدات حالا
بعدش
تعهدات درمانی برقراری مستندی و سایر تعهدات مربوطه این بازرسی انجام میشه که حادثه حالا ناشی از کار بوده یا به هر شکل ممکن اتفاق افتاده و در اون اساس تعهدات سازمان شروع میشه.
تا داغه بپرسم که این دوستانی که از جمع ما رفتند خانواده‌هاشون داغدار کردن مستمرشون زود وصل میشه یا نه؟
قطعا اتفاقا از ساعت اولیه که حادثه اتفاق افتاده شخص مدیر عامل محترم سازمان و حالا حوزه های مرتبط معاونت بیمه سازمان و وزارت کلی که مرتبط با موضوع برقراری مستمری و بررسی حادثه هستن پیگیر این قضیه شدن و شک نکنید که در کوتاه‌ترین زمان ممکن مستمری از عزیزان برقرار میشه.
یعنی که کوتاه‌ترین زمان ممکنه که
قطعاً حالا ببینید باید یه سری بررسی اولیه انجام بشه ولی شک نکنید که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این اتفاق خواهد افتاد.
عدد بگید کوتاه‌ترین زمان ممکن یعنی چه بازه زمانی؟ مثلا 20 تا 50 روز، 3 ماه تا 6 ماه؟
نه تلاشمون اینه که انشالله به اولین مستمری که به مستمری بگیرم پرداخت میکنیم برسیم انشالله که امیدوارم تا مهمه انشالله کارش انجام بشه. بله
مهمان دیگر ما جناب آقای دهقانی کیا ریاست محترم کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران. سلام صبح بخیر.
سلام علیکم. خسته نباشید. من هم تشکر میکنم از شما و این حادثه جانسوز رو هم خدمت شما برادر عزیز و خانواده محترمشون تسلیت عرض
می‌کنم. متشکرم، ممنونم از شما. بازم با آقای مهندس مختاری خیلی کوتاه صحبت کنیم. آقای مهندس مختاری، رقم جدید حقوق بازنشستگان، اون دستور جدیدی که هیئت دولت ابلاغ کرده، معاون رئیس جمهور ابلاغ کردن رو می‌خوایم با شما به بحث بگذاریم. درسته که قراره از روش بیمه و مالیات و اینا کم بشه این عدد جدید؟
کدوم رقم؟
یه عدد محاسبه جدیدی هست ابلاغ شد آقای دکتر عارف ابلاغ کردن.
ببین ما قطعاً اصلا از پرداختی هیچ مستمری بگیری کسر مالیات یا حق بیمه نداریم.
دیدید اون نامه رو شما؟
من ندیدم متاسفانه.
من براتون میفرستم. یه نامه‌ای هست که ابلاغ شده، دولت ابلاغ کرده، تو این نامه نوشته که بعد از کسر اون حق بیمه و بعد مگه مستمری از توش بیمه 30 سال بیمه داده؟
ما هیچ گونه کسوراتی از بابت حق بیمه یا مالیات از مستمری بگیرانمون نداریم و حالا
اینو شما ازش بیخبر.
به نظر میرسه اون موضوعی که میفرمایید مربوط به زمان اشتغال بیمه شده باشه.
نه صبح متشکرم باشه، حالا ادامه میدیم. آقای دهقانی که بفرمایید شما.
در این مورد ما هم به اصطلاح اول این بخشنامه که به اصطلاح اعلام کردن از طرف دکتر عارف مطرح شد ما هم شوکه شدیم، گفتیم هنوز هیچ چیزی رو به ما افزایش نداد، دوباره میخوان جیب ما رو خالی کنن. و بعد پیگیری که شد مشخص شد که اشتباه بوده.
چرا؟ کدوم قسمتش اشتباهه؟
همین قسمتی که به اصطلاح مالیات از بازنشسته‌ها بخوام بگیرم مجددا.
خب.
بله.
نحوه محاسبه جدید چه شکلیه؟
نه نه، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده.
یعنی تغییر خاصی هم به وجود نیومده؟
نه نه نه.
تو این حوزه. خب آقای مختاری، پس شما بفرمایید که نحوه محاسبه جدیدی که قراره به راجع بهش صحبت بشه چی هست؟
من توضیح رو خدمتتون عرض بکنم. این تصویرنامه‌ای که شما فرمودید جناب عارف
مال دولت قبل است، مال مجلس قبل
امضاش فرمودن که اشاره شده پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات درآمد با رعایت قطعاً به مستمری بگیران مرتبط نمیشه. از این جهت من خیالتون رو بکنم که